25 دقیقه که بله تقریبا بحث رجال رو مطرح کنیم. البته من عرض بکنم ما سعی میکنیم موضوعات تأثیرگذار رجالی رو ولی به صورت علمی نه به صورت گزارشی، تأثیرگذار علم رجال رو در روزهای چهارشنبه انشالله متذکر بشیم که طبعا اگر زنده باشیم با هم بحث قضامون به اتمام برسه، یعنی با اتمام کتاب القضا، بلکه انشالله این بحث رجالم بتونه به اتمام برسه و آقایون زحمتی بکشن روش کار کنن، بتونیم اصلا به عنوان التوثیقات العامه و الاصول الرجالیه انشالله اینو اصلا چاپ بکنیم با امید خدا. عرض میکنیم قبل از این که در اصل بحث از اصول رجالی و توثیقات عامه وارد بشویم، چند نکته مقدماتی باید مطرح بشود. لذا کل بحث رجالی ما را یک بحث مقدماتی و دو فصل اساسی تشکیل خواهد داد. بحث مقدماتی مربوط به مبادی هر علمی از علوم است که قبل از ورود به هر علم اطلاع اجمالی از اونها لازم است. و فصل اول درباره اصول رجالی است و فصل دوم درباره توثیقات عامه است، که اگر همین دو تا فصل خوب تحلیل بشه کسی در مقام استنباط مشکل رجالی دیگه پیدا نخواهد کرد. و اما در بحث مقدماتی چند نکته قابل ذکر است. نکته اول درباره تعریف علم رجال و هویت این علم است. اگر بخواهیم تعریفی جامع از علم رجال ارائه دهیم باید بگوییم هو علم یبحث فیه عن احوال رواة الحدیث التي لها دخل فی قبول روایتهم و عدمه. علم رجال علمی است که در اون از حالات راویان حدیث و بیوگرافی راویان حدیث در خصوص اموری که در جهت پذیرش و یا رد روایاتشون مؤثر هست بحث میکنه. لذا خیلی از مسائل ممکنه داشته باشن اینا دیگه در علم رجال بحث نمیشه. آقای فلانی مثلا آقا ابن ابی عمر چند تا بچه داشته؟ خب ما چه حالا چند تا بچه داشته؟ دو تا داشته باشه، سه تا داشته باشه چیز رو برای ما حل نمیکنه، نه احوالات خودش که مؤثر در اینه که بتونیم ما در بحث اطمینان به صدور روایتی که اون داره از امام نقل کنه، اونا رو ما میخوایم بررسی کنیم در علم رجال. یا خدمت شما عرض بشه املاک چقدر بوده، خب ما چی که چقدر بوده، داشته که داشته، اصلا فقیر بوده غنی بوده، هیچ تأثیر اینها دیگه در بحث اطمینان به صدور روایت حاصل نه. حالات و احوال روایت حدیث، کدوم حالات؟ حالاتی که بود و نبودشون، بررسی اونها در قبول و رد روایت نقش داره، نقش ایفا میکنه. لذا عرض میکنیم مراد از احوال راوی اموری است که از حیث نسب یا طبقه یا اوصاف یا زمان حیات و امثال اونها که به زندگی راوی برگشت می کند و در تشخیص صدور روایت و اطمینان به صدور روایت از معصوم دخیل هستند می باشد. احوال یعنی اینها، نه هر حالتی، نه هر احوالی. البته در تعریف علم رجال حالا عبارت های مختلف مطرح شده، کم و زیاد هایی شده، اوصاف ذاتی آورده شده، اوصاف غیر ذاتی آورده شده، اما کل حقیقت علم رجال همینه، یعنی بررسی حالات یک راوی، خصوص اون حالاتی که در اطمینان به صدور روایت از معصوم و نقلی که انجام میدهد در جهت اطمینان، در جهت تشخیص صدور به من و شما چیکار میکنه؟ کمک میکنه. نکته دوم، اصل احتیاج به علم رجال است. به صورت اجمالی عرض میکنیم که به ادله اربعه ثابت شده است که عمل به زن حرام است. ولا تخف ما لیس لك به علم، و همچنین ثابت شده است که نسبت هر چیزی به هر کسی جز به دلیل قطعی و از روی اطمینان جایز نیست، چون مستلزم کذب است. و نسبت حکمی از احکام به خداوند متعال تا زمانی که به دلیل قطعی ثابت نشده باشد به طریق اولا جایز نمی باشد. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. و در صحیحه ابو بصیر میگوید قلت لابی عبدالله ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله ولا سنت. گاه مطالبی به ما منتقل می شود، ما اینا رو نه در کتاب خدا می بینیم نه در سنت دیده ایم. فننظر فیها، حق داریم در اینها نظر کنیم، اینها رو سند قرار بدیم، مورد استناد قرار بدیم. فقال علیه السلام لا، اما انک ان اصبت لم تؤجر، بدان که اگر مطابق با واقع باشد ماجور نیستید، و ان اخطأت، اما اگر خطا هم شده بود و غلط بود، کذب علی الله، کذب بر خداست. میگه این اصبت، اگر اصبت لم تؤجر، چرا؟ چون اونی که شما عمل کردید به عنوان حدیث پیغمبر، حدیث نقل از معصوم نبوده، که شما باید مطمئن باشید که این نظر نظر معصومه و بر اساس چیکار کنید عمل انجام. ولی اگر اتفاقا مطابق واقع شد، اون شما انجام دادید به عنوان نکته نقل شده ای از معصوم، امر معصوم نبوده، لذا معجور نیستید. و این اخطأت کذب علی الله، اما اگر خطا باشه اصلا کلا کذبه. و این دلالت دارد بر این که ظن و گمان فی نفسه منجز واقع و معذر نیست. و از طرفی اون چه در مقام استنباط احکام شرعی به عنوان مهمترین مدرک مورد مراجعه می باشد، روایاتی است که از معصومین نقل شده است. لذا باید مطمئن به صدور این روایات بشویم تا مشمول آیات ناحیه از عمل بزن و روایتی که از ابو بصیر نقل شد نشوید. و اطمینان به صدور این روایات نیازمند آن است که بشناسیم این روایت مسند است یا مرسل. شخصی که در این روایت نامش آورده شده است و مشترک بین چندین نفر می باشد چه کسی است؟ خود اون فرد حالات مثبت و منفیش مورد بررسی قرار بگیرد. چون در روات اشتراک اسمی امری متعارف است، روات موسوم به نام احمد بیش از 400 نفرند که بعضی از اینها عدل امامی هستند، مثل احمد ابن ادریس قمی، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، بعضی دیگر ضعیف هستند که نمی شود به آنها اعتماد کرد، مثل احمد ابن محمد آملی. بسیاری از آنها هم مجهول و غیر معروف هستند، مثل احمد ابن جعفر مالک. مالکی و لذا از اونجا که اطمینان به صدور روایات از معصومین متوقف بر معرفت احوال رواتی است که آنها را نقل می کنن و معرفت احوال این اشخاص در علم رجال تحقق پیدا می کند، اجمالاً اصل نیاز به علم رجال امری است که نمی شود آن را انکار کرد. علاوه بر این که در اسامی روات تحریف گاهن صورت می گیرد و تشخیص آن با مراجعه به علم رجال میسر می شود، مثل مثلا احمد ابن محمد، می بینیم به جاش محمد ابن احمد نقل شده است. و با این وجود که اصل احتیاج به علم رجال امری است که نمی شود آن را انکار کرد، بین علما و اندیشمندان در جهت نیازمندی یک فقیه به علم رجال اختلاف شده است. عده قلیلی از اصولیون و عده کثیری از اخباریون اصل نیاز به علم رجال را نفی میکنند، به این دلیل که میفرمایند اینقدر روایت معتبره و مسلم الاعتبار برای اثبات احکام موضوعات داریم که نیازی به اون روایاتی که اعتبار و عدم اعتبارشون نامعلوم هست نداریم تا نیازمند بررسی احوال رواتشون باشه. و اما بعضی دیگر از علما فرمودن اصل احتیاج به علم رجال غیر قابل انکار است، نهایتاً در مقدار احتیاج به علم رجال اختلاف دارند. بعضی می‌فرمایند در روایاتی که مشهور بین علماست و به این روایات عمل شده است نیازی به علم رجال نیست، چون هر روایتی را که مشهور به اون عمل کرده باشد حجت است، چه راوی اون قوی باشد و چه ضعیف باشد. محدوده این رو دیگه شامل نمیشه. بعضی دیگر فرمودن در روایات کتب اربعه نیازی به علم رجال نداریم، چون روایات کتب اربعه قطعیت الصدور است و حجیت دارن و نیازی به بررسی احوال روات آنها نیست. بعضی دیگر فرمودن در خصوص روایات کتاب الکافی کلینی نیازی به علم رجال نداریم، لأن ما فی الکافی کافن، اون چه در کافی هست کافی است، معتبر است و نیازی به بررسی حالات رواتش نیست. ما در تبیین این نکته دو قول اساسی رو مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. یک، آیا نیازی به علم رجال هست؟ که عده‌ای میگوین نیاز هست. دو، این که عده‌ای میگوین ما نیازی به علم رجال نداریم. اما در خصوص محدوده انشاءالله در بحث توثیقات عامه وارد میشه، در اصول رجالیه وارد میشیم، در اصول رجالیه وارد خواهیم شد اون وقت دیگه، چون ما اصلشو بپذیریم. ادله کسانی که میگن نیاز نیست اصلا و ابدا، دو سه تا ما دلیل رو مطرح میکنیم، بقیه رو با آقایون واگذار میکنیم کار کنن اون عمده ها رو. ادله کسانی که میگن نه حتما نیاز به علم رجال داریم، اونها رو هم مطرح میکنیم و نتیجه میگیریم. بعد انشالله در بحث اصول رجالیه خب انشالله وارد خواهیم شد. نقبیات در بحث توثیقات عامه که ما حدود 11 توثیق عامه داریم بررسی میکنیم که آیا اصلا کلن اگر روایتی در کافی بود، این اشخاصی که دارن در اینجا روایت میکنن نفس وجود روایتشون در کافی توثیق اینها را دلالت دارد یا ندارد، نفس وجودشون در کتب اربعه توثیقشون رو ثابت میکند یا نمیکند، نفس این که در کامل الزیارات باشه آیا توثیق رو ثابت میکنه یا نه، عرض میکنیم. ما فعلا انشالله در جلسه بعد که مطالعه بکنید میخوایم در حقیقت در این نیم ساعت، حالا هر مقدارش که رسیدیم دیگه، ادله منکرین به نیاز به علم رجال و ادله مثبتین نیاز به علم رجال رو انشاءالله مطرح کنیم تا بعد. والحمدلله رب العالمین.